بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما راجع به صحبت های اخباری ها بود. در اون جلسات قبل تعطیلی مفصل کلمات اخباری ها نقل شد، تلاش هم شد که از منابع خودشون نقل بشه که دخل و تصرفی درش نشده باشه. بعد آخر درس گذشته وارد تحقیق آقای خویی شدیم در مسئله از کسانی که خوب در این باب مسئله رو تحقیق کرده، نه در کلمات اخباری ها که قبلا گفتیم نقد آقای خویی رو، مرحوم آقای خویی. دقت کنید که فرمایش ایشون رو هم ببینیم، اگر نقدی هم داره عرض کنیم و دوباره برگردیم به کلمات اخباری ها، چون من هنوز هیچی نگفتم، یعنی از نظر بحث ما نقدی رو به اخباری ها نداشتیم. تمام تلاش ما این بود که از این لابلای متونی که کلمات اخباری ها رو نقد کردن ما درست کلمات اونها رو بفهمیم. بر میگردیم و کلمات اینها رو هم نقد میکنیم به عنوان بررسی نهایی و انشاءالله میریم سراغ تنبیه بعد. ولی قبل از اینکه من این بحث امروز رو شروع کنم، یک کلمه دیدم تو تایپ هم ظاهرا اشتباه تایپ شده بود، وسط صفحه 118 پوزیتیویست. این کلمه رو حذفش کنید، چون پوزیتیویست یک شکل افراطی تجربه گرایی و به جاش بذارید همون تجربه گرایی. مثلا این کلمه رو که حذف کردم دارن اشتباه هم صرف شده باشه، حذفش کنید و به جاش بذارید تجربه گرایی که تعبیر دقیق تر و مناسب تر. وسط صفحه 118 باید باشه قاعدتا. بله بله، در شماره 3. بله، همون اندیشه تجربه گرایی قبل، این در نیستر تا پوزیتیویسم. و اما فرمایش آقای خویی، ببینید ایشون اگر مصباح الاصولش رو دیده باشید، همسو با اندیشه شیخ انصاری، میشه گفت نه کم نه زیاد، مطالبی داره. گرچه اشاره کردم جلسه گذشته، ولی این تعطیلی ها آخر جلسه بود با عجله، دقت کنید که روشن بشه. ببینید ایشون میفرماید که عقل در سه جا حضور داره. به تعبیر خود ایشون، ادراک عقل از سه حال خارج نیست. اولین جایی که عقل حضور پیدا میکنه و درک داره، حضور عقل در مناطات احکام، ملاقات احکام، همونی که ازش تعبیر میکنن به مصالح و مفاسد. یعنی عقل درک مصلحت ملزمه کنه یا درک مفسده ملزمه. بیاد بگه که فلان عمل مصلحت تام داره، فلان عمل مفسده تام داره، درک مصلحت و مفسده. این اولین جاییست که عقل حضور داره. و داریم دیده باشید در دنیا مردم رو همین عقلشون داوری میکنن دیگه، میگن فلان کار مصلحت داره، فلان کار مقصدی داره. دومین جایی که عقل حضور پیدا میکنه درک حسن و غیر از مصلحت و مقصده، در واقع درک لزوم. اگر حسن باشه یا درک اجتناب اگر قوب باشه، مثل این که عقل من و شما درک می کند حسن اطاعت مولا رو و درک می کند قبح معصیت مولا رو. ببینید فرقی که این داره با قبلی، قبلی فقط درک منافع و مزار بود، گویا درش حکم نبود، درش حتمیت نبود، میگفت این عمل مصلحت داره، اون عمل مقصده داره. اما گاهی یک گام جلوتر میاد میگه این کار حسنه. اینم دوستان توجه داشته باشید، حسن نه به معنای نیکو و مستحبها، حسن یعنی کاری که باید انجام شود و فاعلش هم باید مزد بگیرد. یا وقتی قبح میگیم، درک قبح یعنی کاری که باید ترک شود و فاعلش هم باید ملامت شود، باید عقاب شود. درک حسن و قبح مثل درک حسن اطاعت و قبح معصیت، یا درک حسن وجوب نظر به معجزه، که اینو بعداً اضافه میکنه. میدونید که آقایون میگن وجوب نظر به معجزه، یا به تعبیری که حسن نظر در معجزه عقلیه، شرعی که نمیتونه باشه، که میتونه باشه. این که ما واجبه اگر یه مدعی نبوت آمد در معجزش در کارش دقت کنیم، این میتونه شرعی باشه. فرعون مکلف بود که توجه کند به معجزه موسی، ببینه واقعا معجزه است یا ادعا. کفار قریش مکلف بودن که نظر کنند در معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب این که نمیتونه شرعی باشه، چون هنوز پیغمبری ثابت نشده. حسن نظر در معجزه، یا دلتون میخواد بگید وجوب نظر در معجزه، نمیگیم وجوب قبول ها، چون هنوز قبولی در کار نیست. همین که انسان تأمل کند، نظر کند، تفکر کند. ببینید اینجا هم باز عقل حضور داره. اینم مورد دوم. مورد سوم ایشون میفرماید که حضور عقل در مسائل نظری، مثلا عقل درک می کند که بین وجوب شیء با وجوب مقدمش ملازمه، یعنی عقل میگه نمیتونه یک چیزی واجب باشد ولی مقدماتش لازم نباشه. امر به شیء مقتضی نهی از ضد، ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضد. عدم امکان اجتماع امر و نهی، که اگر امر کرد نمیتواند نهی داشته باشه، اگر نهی کرد نمیتواند امر داشته باشه. اینا رو کی درک میکنه؟ عقل. هر عقلی درک میکنه ملازم بین وجوب شیء و مقدمش، بین وجوب شیء و حرمت ضد، بین وجوب شیء و عدم امکان نهی، بین نهی و عدم امکان وجوب. اینا درک عقله. که البته اگر یک وجوب شرعی هم داشته باشیم، اینا زمینه میشه به همدیگه و نتیجه میده. ببینید باز این سومی رو دقت کنید، در سومی صحبت از درک مصلحت و مقصده نیست، پس از قسم اول نیست، صحبت از حسن و قبح هم نیست. دوستان توجه دارید که حسن و قبح عقل عملیه، در حالی که در ملازمات عقل نظری، یعنی همون عقلی که میگه دو ضربه در دو میشه چار، همون عقلی که میگه تسلسل باطله، دور باطله، اجتماع نقیزین باطله، اجتماع ضدین غیر ممکنه، همون عقل میگه بین وجوب شی و وجوب مقدم ملازمت. در واقع درک یک مسئله نظری میکنه، درک یک واقعیت میکنه، نه یک باید و نباید، بلکه یک بود و نبود. بلدید که عقل نظری درک بود و نبود میکنه، عقل عملی درک باید و نباید میکنه. در اینجا عقل میگه که بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه ملازمه هست، یا میگه ملازمه نیست، یا میگه بین وجوب شی و حرمت ذل ملازمه هست، یا میگه ملازمه نیست. درک هست و نیسته میشه عقل نظری. خب دوستانی که دیر اومدن بیشتر دقت کنن، دوستان دیگه هم خواسته خلاصه بده میکنن. ببینید به نظر ایشون سه جا عقل حضور داره: در مرحله درک مناطات، درک مصلحت و مفسده، در مرحله حسن و قبح که بعد از مناطه، درک در واقع باید و نباید میکنه، حسن یعنی باید، نباید قبح یعنی نباید، و بالاخره در مسائل نظری عقل نظری. حالا ببینید دوستان، بریم حرف آقای خویی رو دنبال میکنیم. اولا ببینید در این سه جا کدامش مستلزم حکم شرعیه، یعنی ازش حکم شرعی در میاد. این یک مطلب باید امروز دنبالش باشید. مطلب دوم اینه که اخباری ها چی رو میخواستن انکار کنن؟ مگه آقایون اخباری ها نمیگفتن قطع عقلی حجت نیست؟ بله. از این ستا، اگر از مقدمات عقلی باشه، از این ستا کدام رو میخواستن بگن؟ پس ببینید ارتباطش با بحث خودمونم معلوم میشه. ما داریم کلمات اخباری ها رو بررسی میکنیم، درسته؟ خب این حرفی که آقای خویی نقل میکنه چه ارتباطی با اخباری ها داره؟ با کلمات اخباری ها. ایشون دوستان میخواد هر چه درک عقلیست بذاره وسط، تا بعد نقل کنه که اخباری ها کدام مرادشون بوده، آیا همونی که صحیحه مرادشون بوده یا اونی که باطله مرادشون بوده. حالا ادامه بس دقیقا همه رو روشن میکنه. میریم دوستان سراغ قسم اول. نوشتم داشتید و حالا قاعدتا مطالعه هم کردید، یک کمی سریعتر رد بشیم بهتره. قسم اول آقایون کدام بود؟ درک مصلحت و مفسده، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه از سوی عقل. دوستان آقای خویی میفرماید، حالا جدا از حرف اخباری ها اونو بعد میگیم، ایشون میگه از طریق این درک نمیشه به حکم شرعی رسید، از طریق این درک نمیشه به حکم شرعی رسید. چرا؟ برای این که ببینید اگر عقل، حتی عقل همه انسان ها، نمیگی من برخی از انسان ها، اگر عقل مصلحت کاری رو فهمید یا مثلا مقصده کاری رو فهمید، یه دفعه به حساب خودش حرف میزنه، بزنه به حساب خودش بگه من اینجور میفهمم، بله. اما اگر بخوام حکم شرعی رو در بیاریم، در واقع میخواد به حساب چه حرف بزنه؟ عقل. به حساب شارع میخواد، به حساب شارع حرف بزنه. از کجا موانع و مزاحمات این عملی که مثلا مصلحت داره از کجا اون موانع و مزاحمات رو درک کرده، از کجا. من براتون دوستان چند تا مثال که در واقع عقل امروز پذیرفته دیگه، عقل جمعی، همین مثلا دموکراسی، حکومت مردم بر مردم. خب این وقتی که در اروپا مطرح شد مورد استقبال قرار گرفت. امروز هم میدونید اقبال جهانی به طرف دموکراسیه. یا مثلا تفکیک قوا، اولا تقسیم قوا به سه قوه، مجریه، مقننه، قضاییه، و بعدم تفکیک قوا که هر کدام وظیفه‌ای داشته باشن انجام بدن تحت عنوان تفکیک قوا. نمیدونم کارهایی که الان به نام اقتصاد و بانک مطرحه سابقا شاید نداشته باشه. خب اینا رو عقل بشر میفهمه، بله. بعد میخواد بگی که مثلا من که میفهمم دموکراسی خوبه، پس شارع هم خوب میداند. من که میگم لازمه، شارع هم لازم میداند. این میدونه کی میتونه این حرف رو بزنه؟ وقتی که به تمام جوانب، یعنی به فواید حکومت مردم بر مردم، حکومت اکثریت رسیده باشه و رسیده باشه که این مقصده نداره، به قول آقای خویی موانع نداره، مزاحم نداره. از کجا این موانع و مزاحم رو فهمی؟ حالا من اینا که ایشون نداره، نه مثال داره نه تطبیق داره. اتفاقا همین بحث دموکراسی میدونید الان خیلی مورد چالشه. برخی میگن یکی از مزخرفترین شکل‌های حکومتی همین دموکراسیه، یکی که مثلا هر انسانی یک رأی داشته باشه، یک نخبه تحصیل کرده، فهمیده، تلخ و شیرین روزگار و دیده، مطالعه کرده، تاریخ تو دستش یک رأی داره، اون بچه مثلا تازه بالا شدن یک رأی داره. این کدام عقلی، کدام منطقی این رو؟ بعد لذا میان مسئله دو مرحله‌ای رو انتخاب میکنن که مردم بیان نخبه ها رو انتخاب کنن، نخبه ها حکام رو انتخاب کنن. خب باز همون مسئله پیش میاد که وقتی میخوان نخبه ها رو انتخاب کنن، اون نخبه انخب یک رأی داره، اون جوان کذا هم یک رأی داره. اگر هم بخوان تقسیم کنن بگن مثلا رأی او ضریب 6 داره، رأی او ضریب 8 داره، رأی او ضریب 90 داره، رأی او ضریب 1 داره، این هم که میدونید عملی نیست. لذا همینی که الان مثلا سنگشو اون اینا وقتی مطرح هم میشه اصلا یه جوری مطرحش میکنن آقا تا 30-40 سال انسان اصلا جرأت نمیکنه. هیبتش الان همین حقوق بشری که اینقدر برخی از آقایون کشور ما سنگشو به سینه میزنن، خیلی از موادش مورد چالشه. منطقه اونجاها نقد میشه، اینجاها اخیراً یکی از قربی ها دیداری داشت از تهران، دارم من خبرش و اینا تو منظر حال نگاه نکردم، این تعجب کرد، گفتم اندیشه هایی که ما خودمون در غرب الان پنبهشو زدیم و زادگاهش هم غرب بوده، الان ایران دارن میپرستنش. موردایی هم نام برده بود که عرض میکنم من دارم تو منظر. ببینید حرف آقای خویی اینه که شما وقتی مصالح یه چیزی رو میفهمید، خیلی وقتا مفاسدش بعدن خودشو نشون میده. شما چطور میخواد به این عقل اعتماد کنید و حکم شرعی رو به دست بیارید؟ یا مقصده ملزمه؟ خب عقل مقصده ملزمه یه عملی رو میفهمه، یه دفعه میگه آقا این به نظر من اینطوره، اما یه دفعه میخواد به حساب شارع، بخواد به حساب شارع حرف بزنه، باید تمام جهات این عمل رو بدونه. خب حالا اگر فردا معلوم شد که این عمل خیلی هم بد نبوده، این قدم که فکر میکردن همش مقصده است، مقصده نیست. اینو بهتون بگم دوستان، مسائل ارزشی مثل مسائل تکوینیه. چطور یه زمانی میگن فلان چیز ضرر داره، بعد معلوم میشه که منافعی داره. فلان دارو عین ضرره، بعد معلوم میشه نه همش هم عین ضرر نبوده، یا فلان دارو عین منفعته، بعد معلوم میشه چه ضررهایی مثلا این گیاه این دارو داشته. بشر میدونید هی خواص اشیا رو میفهمه. این مسئله فکر نکنید فقط در تکوین و دارو و مرض. خیر، شما شاید باز کمتر یادتون باشه در سالهای 50 قبل از 50 من بچه بودم یادمه، اصلا مطلب بود که این آپاندیس که تو بدن هست این چه به درد میخوره. حتی بعضی عمل میکردن برش میداشتم، میگم خود ما این بار زائد رو با خودمون هم کنیم که چی بر میداشتن، اصلا جراحی میکردن عمل میکردن این بار زائد. یعنی بشر رسیده بود به این که این تو بدن زائده. خب حالا امروزه نمیدونم چقدر خواص، ما که هر چی بگم میگیم باشه، تخصص که نداریم که چقدر خواص براش نقل میکنن. خب فهمی که این فقط مال آپاندیسه. خب این در اعمال و حسن و قبح هم یه حرفا هست. ایشون دوستان میگه ما از طریق درک مصالح و مفاسد نمیتوانیم به حکم شرعی برسیم. بعدم میفرماید روایاتی هم که میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، یا میفرماید لیس شیء ابعد من دین الله من عقول الرجال، چیزی فاصله دارتر از عقول الرجال به دین ما نداریم. قدر متیقنش همین مورده. و بعدم میگه اگر حضرات اخباری ها اینو میخواستن بگن دمشون گرم به قول معروف و نعم ما قالو، خیلی حرف خوبی زدن. اگر اینا میخواستن میگن آقا از طریق درک مصالح و مفاسد این وادی وادی خطرناکیه، شما اگر قاطع شدید نرید سراغش، به حساب شر حرف نزنید. اگر دیدید شعار راجع به دموکراسی مثلا حرفی داره اشکال نداره، علیکم به سواد الاعظم، حالا منظور که این نیست، مثل عرض میکنم، خب بگید آقا دموکراسی به دلیل این فرمایش آقا امیرالمومنین علیکم به سواد الاعظم، اگه دارید بگید، ندارید به عقلتون اکتفا نکنید. این راهی بود که سنی ها رفتن، ما شیعیان دیگه نریم. این دوستان قسم اول میدونید که این همون اندیشهی که قبلا داشتیم ها، ایشون دیگه کلن بساط قانون ملازمه رو چی؟ جمع میکنه که کل ما حکم به العقل، میدونید کل ما حکم مال همینجاست، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، همینه دیگه که آنچه که عقل درک میکنه، چون عقل درک میکنه مصلحت ملزمه، مقصده ملزمه، حکم به الشر، ایشون دیگه اینو تحصیل میکنه. قبلا هم یادتون باشه در اوائل سال همین امسال داشتیم که ایشون میگفت این کبرا کبرایی است که صغرا نداره. بله، چون اگر ملزمه نباشه که مثلا مستحب باشه مکروه باشه، اصلا قانون ملازمه در مستحب و مکروه نمیاد. ملزمه به نظر خودش، بله، میگه من میفهم این باید باشه، میگیم بسیار خوب اگر تو میگی باید باشه، اما میدونید باید عرض الزام نداره که، باید فقط مال شرعه، باید کسی باید بگی که مولویت داشته باشه و عقل بر من و شما مولویت نداره. این چیه؟ الزامش هم درک میکنه ولی درک کنه چون نمازا خودم قسم دوم. نه لزوم رو حالا عرض میکنم، تفاوتش اینه که او لزوم رو درک میکنه و راهی برای ورود شرعی شارع نیست. عجله نکنید عرض میکنم. ایشون بینید اما کار نداره به این تحقیقات ما رو که ایشون انجام نداده که، ایشون میگه اگر به هر دلیل اخباری ها اینو میخواستن بگن چی میگه؟ آقا خوی حواله به رسائل دار، رسائل میگه قد حاصل میشه. مثل چی؟ یعنی در واقع ایشون میگه که اگر میگفتن عدم حجیت، میخواستن بگن سالب به انتفاع موضوع بوده. اینه دیگه، همیشه گفتیم به شما تقریرات ها رو از رو کلماتش گیر ندید، خود نویسنده که دقت نداشته که، و الا ایشون موضعش راجع به اخباری ها چیه شما بگید. ایشون مالا حوال داد به چه کتابی؟ رسائل دیگه. و پذیرفتم، گفت که من همونجور نه این دیگه در نگرد مال به اونجا، اونو وقت ما گرفت بند کار. و اما نه در که مساله و مفاسد که داره، ما نگفتیم نداره، منتها ببینید
اما انتصاب که مطلب اشاره خب. بعد این موارد کجا هست؟ صحبت در این موارد که ما باید که یک سره ما بیاییم بگیم درک نداره و این هر درکی هم که داره نمیتونه منتصب اشاره بکنه، باید بگیم کجا هست؟
شما بفرمایید. حالا شما ایشون که من
درکی هم ما اثرات اشاره در این سری از امور که بعضی از موارد ما نداره، اون دو اینو که رسی نباشد در اصول درک های عقلی چه اشکالی داره؟ خود هم به دلیل عدم رد اشکال اموری را که اردی باشه یا در اموری را که اقلمی باشه چه اشکالی داره؟
اگر میخواد بگید یعنی اصلا ببینید گر که عقل اون بحث اوغلاست نه عقل، رد و عدم رد مربوط به اوغلاست، یعنی اوغلا توافق میکنن شارع هم رد اینه میکنه، پس به شارع نسبت میدیم. خب این دیگه گر که عقل نیست، این در واقع سنت تقریری معصومه. اگر اوغلا توافق کردن به زمان شارع هم رسید، دیدیم شارع ردعی نداره، این یک نوع شکل از سنته. ما چند رقم سنت داریم؟ سه رقم دیگه، سنت لفظی، سنت فعلی، سنت تقریری. بناهای اوغلا چه به زمان شارع میرسه و شارع ردعی نداره، این که زیر مجموعه سنته. شما میخواید یه چیزی به نام عقل درست کنید در مقابل سنت. حالا میدونید که بذارید منم هر چون اگر هر چی اشکال داره بگید ما کارون بیخود میشه دیگه، بذارید ببینیم چی میشه. اگر جزء اشکالاتی که ما بعداً در ایشون میگیریم قاعدتاً حالا امروز برسیم یا فردا ان شاء الله، اگر مطلبی ماند گوش میکنم. ببینید آقا، بیم سراغ قسم دوم، سراغ قسم دوم که حضور عقل بود در حسن اشیا و قبح اشیا. ببینید همینطور که توضیح هم دادم، بعضی وقتها هست که عقل فقط مصلحت ملزمه یعنی لازم التحصیل، یا مقصده ملزمه یعنی لازم و ترک رو، فقط این نیست کار عقل. اصلا رسمن علل اطلاق نمیگه اندیا، رسمن علل اطلاق حکم به حسن میکنه یا حکم به قبح میکنه. مثالی که دوستان ایشون میزنه سه تا مثاله: حسن اطاعت، قبح معصیت و حسن نظر در معجزه. به قول ایشون وجوب نظر در معجزه. میفرماید که اینجا اگر دقت کنید عقل فقط درک مناس نداره، بلکه رسما داره چیکار میکنه؟ داوری میکنه، حکم میکنه به حسن، حکم میکنه به قبح. که دقیقش اینه که درک حکم به حسن و درک حکم به قبح که حالا بحثش بماند. ایشون میگه اینجا ما قبول داریم، یعنی این حکم عقل رو قبول داریم، ولی نکته این است که آیا از این حسن یا دلتون میخواد بگید وجوب، یا از این قبح عقلی دلتون میخواد بگید حرمت عقلی، آیا ازش حکم شرعی در میاد؟ آیا ازش حکم شرعی در میاد؟ الان از شما سوال میکنم، آیا عقل من و شما که میگه واجب است اطاعت از مولا، حرام است معصیت مولا، میتونیم بگیم بعد از این درک عقل حکم شرع میاد؟ میدونید که اگر حکم شرع بیاد، بخواد حکم شرعی مولوی بیاد، باز سوال پیش میاد که اون وجوب اطاعت خودش وجوب اطاعت داره یا نه. یه دفعه شارع میگه نماز بخوان، عقل من میگه این دستور مولا رو اطاعت کن، بله؟ اما اگر گفت قانونگذار گفت منو اطاعت کن، بعد بگیم عقل میگه، چون عقل میگه اطاعت مولا لازمه دیگه، پس اطاعت کن مولا میشه لازم عقلی. اگر گفتیم ازش حکم شرعی در میاد، پس از اطیعو هم باز چی در میاد؟ حکم شرعی. و ها کذا یتسلسل. شارع گفت اقیم الصلاة، عقل به من گفت این اقیمو رو اطیعو. اگر بگیم اطیعوی عقل، پشت سرش چی داره؟ یک اطیعوی شرعی داره. خب یه اطیعو دو دفعه میاد بعد از اون اطیعو، خود این اطیعو مگه حکم شرع نیست؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه اطاعت کن. خب عقل گفت اطاعت کن، فرض این است که به مجردی که عقل حکم کند اطیعو، اطاعت کن، باز شرع، کل ما حکم به العقل حکم به شرع دیگه، پس یه اطیعوی دیگه. اگه تا یک سال هم بشنید آقا هی اطیعو 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 اطیعو، یا مثلا قانونگذار میگه معصیت نکنید مرا، مخالفت نکنید مرا، بگیم از این مخالفت نکنید مرا، عقل میگه شارع رو مخالفت نکن. خب یکیشم همینه که مخالفت نکن رو من مخالفت نکنم، شارع گفت مخالفت نکن، عقل میگه باز از مخالفت نکنه عقل چی در بیاد؟ اطاعت شرط عقل مخالفت نکن. همینطوره مخالفت نکن مخالفت نکن، تسلسل پیش میاد. لذا آقا آقایون میگن اطیع الله و اطیع الرسول، یا مثلا لا تعص الله و امثال ذلک، مخالفت نکنید با خدا و رسول، اینا اوامر ارشادیه. اوامر ارشادی و نواهی ارشادی میدونید اونایی هستن که مستقل نیستن، پشت سرش دیگه درک عقل که بعد بخواد حکم شرع بیاد وجود نداره. خب اینا دیگه میتونید مفصل در همون نوشته ما فقه و عقل ببینید. ببینید ایشون میگه در اینجا قبول داریم، یا مثلا اون قضیه وجوب نظر در معجزه، گوش کنید، اگر بگیم وجوب نظر در معجزه فقط درک مصلحته، عقل وجوب رو نمیگه، خب من به چه ملاکی باید نظر کنم در معجزه؟ بگیم به ملاک قول پیغمبر. فرض این است که قول پیغمبری هنوز ثابت نشده. آقا اگر ما حسن اطاعت را و قبح معصیت را یا وجوب نظر در معجزه را به عقل نسبت ندیم، که نمیتونیم به شرع نسبت بدیم. یک کسی بگه آقا از خدا واجب اطاعت کنیم، بگیم به چه دلیل؟ بگه به دلیل اطیع الله. این که نمیشه که، معصیت مولا حرامه، نباید معصیت کنیم، به چه دلیل؟ به دلیل فلان آیه فلان حدیث. این که نمیشه که. اینجا باید دست احتیاج به دامن کی دراز کنیم؟ عقل. ولی عقل در اطاعت در معصیت حکمی که ازش در میاد، حکمی که بعدن در میاد، حکم شرعی مولوی نیست. اینو من دوستان اضافه کنم. این که میگن عقل ام الحججه، نشنیدید این جمله رو؟ عقل ام الحججه، همینه. چون حجیت تمام نهادهای مطرح به عقل، حتی حجیت شرع، حجیت قول امام، قول پیغمبر، قول خدا. ما نمیتونیم به قول خدا برای حجیت قول خدا تمسک کنیم، که باید بریم سراغ غیر خدا که عقله. اینی که بهش میگن ام الحجج، حجج همه برمیگرده به عقل. ایشون میگه این درسته، اما این ازش حکم شرعی در نمیاد. البته دیگه نمیگردم اخباری ها نظرشون به این بوده یا نبوده، قطعا نظر اخباری ها به این بحث نیست، این گفتن هم نداره. میگم سراغ قسم سوم گوش کنید، که من دیگه از حرف آرخوی امروز تمام بشیم که انشاءالله فردا به نقد بپردازیم. دوستان قسم سوم بنا شد که کجا باشه؟ درک عقل، اما نه عقل عملی بلکه عقل نظری. عقل نظری، عقل نظری. اونجایی که عرض کردیم عقل یک هست رو درک میکنه، مثل ملازمه بین واجب و مقدمش، ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ذات. بله، ایشون میگه اینجا هرچه عقل بگه قبوله، و اگر زمینه بشه به یک حکم شرعی، ممکنه ازش حکم شرعی دیگه ثابت بشه. اینا رو میدونید کجا خوندی؟ تو اصول فقه دیگه مفصل خوندید. اصول فقه بحثی داشت تحت عنوان ملازمات عقلیه غیر مستقل، ملازمات عقلیه مستقل که همون بحث قانون ملازم است، کل ما حکم، اینا میره تو ملازمات عقلیه مستقل. یکی هم داشت ملازمات عقلیه غیر مستقل، که در ملازمات عقلیه غیر مستقل 5 تا مسئله مطرح میکردی که این وجوب مقدمه، بحث حرمت ذات، بحث نهی در عبادات، بحث اجزا و بحث دیگه ای که آخر کار الان مد نظر اینا رو داشت دیگه. ببینید در اینجا ایشون میگه درک عقل سنده، مثل که شما میگید قانون گذار نماز رو واجب کرده، و عقل میگه هر که نماز رو واجب کنه مقدماتش هم واجبه، پس نماز که واجب شد مقدماتش هم واجبه. ببینید نماز واجب است، اینو کی درست کرد؟ شاره. این که دیگه عقل نمیگه، عقل نمیگه نماز واجبه، وضو واجبه، تیمم واجبه. اما این که هر چه که واجب شد مقدمش هم واجبه، نماز که واجبه مقدمش هم واجبه، این کار عقله. از این طریق ما به وجوب مقدمات نماز میرسیم، یا به حرمت ازداد نماز میرسیم، یا به فساد در معامله و عبادت میرسیم، یا به اجزاء میرسیم که آقای مظفر مطرح میکرد اینا رو. ایشون میگه اینم درسته. حالا یه سوال از شما میکنم، آیا اخباری ها نظر به این داشتن یا نداشتن؟ ایشون میگه چی؟ ایشون هیچی نمیگه، ظاهرش اینه که میخواد بگه اخباری ها نظر به این نداشتن. البته در کلمات صاحب حدائق هست، ولی خب دیگه حالا اخیرم ایشون متعرضه این نکته نیست. دوستان شب میدون چیکار باید بکنید؟ اولا اصلا نوشته رو ادامهش رو نخونید، ببینید فرمایش آقای خویی رو که من تلخیصش هم کردم آوردم نقدش چیه، بعد البته نقود ما رو هم ببینید فردا